روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، با صدای نویسنده، فصل 15. به لطف مورفین 250 لیری بعد از 2 روز توانستم چند ساعتی را بدون درد بخوابم. شاید این شیرین ترین احساسی بود که بعد از مدت ها تجربه می کردم. تجربه درد سنگ کلیه را با هیچ درد دیگری نمی توانستم مقایسه کنم. گهگاهی که کتفم در می رفت هم درد بسیار شدیدی را تجربه می کردم، اما کوتاه و موقتی بود. از دوران کودکی یادم هست یک بار پدرم سنگ کلیه گرفت. با همه ابهتی که داشت مثل بچه ها زار می زد و به خودش می پیچید. آن صحنه عجیب هنوز در ذهنم ماندگار شده و نمادی از غول بیرحم درد، نمادی از درهم شکستگی پدر در برابر درد. اما این 2 روزی که بر من گذشت نماد آن خاطره را تغییر داد. او دیگر در برابر چنین دردی ضعیف و درهم شکسته نبود. گاهی شدت درد چنان مچاله‌ام می‌کرد که در فشاری بالاتر از آستانه تحملم از تمام مصیبت‌هایم فارغ می‌شدم. تنها رویایم رهایی از آن درد وحشی بود. دیروز با فرهاد باریستا به درمانگاه نزدیک خانه رفتیم. فرهاد باریستا هم همسایه طبقه اولم بود و هم یکی از بارمنهای کافه. بعد از مسعود او دومین دوست ایرانی هم محسوب می شد. جوانی 25 ساله که تغییر جنسیت داده بود. خیلی سخت بود تصور کنم فرهاد چند سال پیش فریبا بوده است. در آغاز دوستی من پاترون فرهاد باریستا بودم. او هم چند سالی که دنیزی زندگی و کار می کرد به خوبی آموخته بود مهمترین قانون این است که در هر شرایطی باید به رئیس کرنش و احترام کرد و زیادی با او صمیمی نشد. اما حالا او هم گرفتار تناقض عجیبی شده بود که بقیه کارکنان کافم را مبتلا کرده بود. چطور شده یکی از پاترونهایشان که نصف کافه مال اوست 2 شیفت ظرفشویی میکند؟ برای همه‌شان سخت بود تا رفتار متعادلی ما بین تعظیم به پاترون و تحقیر ظرفشور و توالت شور پیدا کنند. دکتر درمانگاه گفت برای سنگ شکنی باید به خواستانه مرکزی دنیزلی بروم که حدود 8 تا 10 هزار لیر هزینه‌اش می‌شد. وگرنه باید تحمل می‌کردم سنگ‌ها خودشان خرد و دفع شوند. من هم به یک آمپول 250 لیری مورفین قناعت کردم. آهسته آهسته رد پای رگه های درد را در شکمم احساس می کردم. اثر مورفین داشت از بین می رفت. هنوز درد شروع نشده بود ولی مثل بچه یدیم ها سرم را زیر لحاف کردم و گریه کردم. فعلا آرزوی بزرگتر از این نداشتم که درد شروع نشود و چند ساعت دیگر بخوابم. مرگ خواب بودم ولی از ترس خوابم نمی برد. می دانستم طوفانی در راه است. نگاهی به موبایلم انداختم. ساعت 3:30 نیمه شب بود. سری بلند شدم و 2 تا ایبوبروفن همزمان خوردم. می دانستم زورشان به سنگ های لعنتی نمی رسد. روی بالکن رفتم و سیگار دیگری روشن کردم. فکر کردم اگر امروز هم سر کار نروم 3 روز پیاپی خواهد بود. بهانه لازم را به فرهاد اسکایا میداد تا ظرفشویی را جای من استخدام کند و این لکه ننگ را از پرستیج کافش پاک کند. آن موقع تمام برنامه ها و نقشه هایم به هم میریخت. این سنگ کوفتی خیلی بد موقع سر و کلش پیدا شده بود. تا این 45 سالگی هرگز مشکلی بابت کلیه هایم نداشتم. مشخص بود از کیفیت آب لوله کشی مزخرف دنیزلیست. مدتی بود برای صرفه جویی در هزینه هایم کمتر آب معدنی می خریدم. ولی این صرفه‌جویی احمقانه کار دستم داد. به هر قیمتی امروز دیگر باید سر کار می‌رفتم. بعد از جلسه‌ای که با وکیل ترک داشتم و فهمیدم چه بلایی سرم آمده، دار و ندارم رو باختم و به گروگان هم گرفته شدم، مدتی کاملا گیج بودم و خودم رو باخته بودم، ولی توانستم زود خودم رو جمع جور کنم. حالا دیگر فرصتی برای عزاداری 20,000 دلار نداشتم. باید فکری برای دام مرگبار سندهایی که امضا کرده بودم میکردم. فقط 3 ماه تا موعد سندها باقی مانده بود. برایم مسجل شده بود. فرهاد اوسکایا و محسن برایم چه تله‌ای گذاشتند تا بعد از بالا کشیدن آن 20,000 دلار مرا گرفتار مخمصه‌ای کنند تا پدرم مجبور شود دار و ندارش را بفروشد و مرا از زندان ترکیه خلاص کند. عاقلانه ترین استراتژی این بود که فعلا خودم را به حماقت مطلق بزنم. انگار هنوز دلخوش وعده هایشان هستم و هیچ بویی نبردم، وگرنه این 3 ماه را هم از دست می دادم. آنها را هم دلخوش نگه داشتم که به زودی خانم در تهران فروش خواهد رفت و همه کافر خواهم خرید. مجبور بودم همه تلاشم را بکنم تا با حقوق ظرفشویی و کمک هایی که از ایران می گرفتم از پس هزینه های کافه و اجاره خانه خودم و هزینه های خورد و خوراکم برایم. ابدا نمیخواستم فعلا به خانوادم بگویم چه بلایی سرم آمده است. میدانستم پدر و مادر مریضم تحمل این را دیگر نداشتن. باید خودم راهی برای فرار از این مهلکه پیدا میکردم. برای اولین بار در زندگی داشتم فقر مطلق را تجربه می کردم. این قطع از داستان چند سال اخیر زندگیم هم حتی برای خودم به سختی باورپذیر بود. ارزانترین خوراکی هایی که می شد تهیه کرد نان و شیر و پاستا و برنج ترکی بود. گرچه اغلب خودم را با غذاهای مزخرف پرسنل کافه سیر می کردم. هر روز 2 وعده چوربای آبکی یا برنج سرخ شده ترکی با سبزیجات. کارم به جایی رسیده بود که گهگاه دور از چشم رئیس مستقیمم محمد سراشپز به پسماند باقی مانده در غذاهای مشتری ها دست برد می زدم. در آشپزخانه مواد غذایی در یخچال یا در حال پخت مثل ناموس سراشپز بود و هیچ کارگری به مخیلش خطور هم نمی کرد ناخنک بزند. برای گارسون ها هم کسر شأن بود به باقی مانده غذای برگشتی مشتری دسترسی کنند، ولی برای ظرفشورها قایمکی خیلی چندشاور نبود، ولی برای ظرفشوری که یکی از 2 پاترون اصلی کافه محسوب می شد اگر این صحنه را می دیدن خیلی رقت انگیز بود. در هوای به شدت سرد انتهای پاییز دنیزلی اغلب شبها مجبور بودم حدود 1:30 شب خسته و له شده پیاده از کافه تا خانه بروم، مگر شبهایی که امره با فیات کوچکش تا مسیری مرا میرساند. 2 شیفت کارم از 10 صبح شروع میشد تا 1:30 شب. 3 ساعتی اغلب 2 تا 5 بعد از ظهر استراحت داشتم که همه ی آن را با ولع در انباری کنار آشپزخانه میخوابیدم. حسنش این بود که شبها مثل جنازه اغلب با همون لباس بیرون روی تخت سویتم شیرجه میزدم و از زور خستگی مهلتی برای مراسم احمقانه هر شب هماغوشی با عکس سبا و سحر هم نداشتم. 12 ساعت کار به عبارت ساعتی 8 لیر میشد روزی 96 لیر. تازه فرهاد اوسکایا موافقت کرده بود ساعتی 1 لیر بیشتر از ظرفشور قبلی بردارم. ظرفشوری از سخت‌ترین و پست‌ترین کارها در رستوران‌های ترکیه محسوب می‌شد. پایین‌ترین حقوق را هم داشت. رستوران لاکچری هم متاسفانه آب گرم کن نداشت. این خیلی مسخره بود. فرهاد میگفت زمان تجهیز آشپزخانه بودجه تمام شد، ولی قرار بود از اولین سوتها آب گرم کنی خریداری شود. فعلاً که بعد حدود 5-6 ماه هنوز هیچ سودی در کار نبود. فقط امیدوار بودیم کسری کمتر شود. جور کار کردن با آب یخ زمستان دلیزی جز وظایف ظرفشور بدبخت بود که به من رسیده بود. حتما اگر ظرفشور دیگری استخدام می شد این را دیگر نمی پذیرفت. خیلی خوششانس بودم. امره می گفت سالهاست دنیزلی چنین سرمایی را به خود ندیده است. اغلب به شرطی که محمد اجازه می داد دیگه آبی روی گاز داغ می کردم. ظرفای کثیف را درون سینک بزرگ می گذاشتم تا اول نیمه شور کنم و بعد درون ماشین ظرفشویی برای آبکشی قرار دهم. بدبختی چند ماهی بود که ماشین ظرفشویی دست دوم هم سیستم بخارش خراب شده بود و فقط به درد آبکشی می‌خورد. تعمیر دستگاه حدود 20,000 لیر و خرید دستگاه جدید حدود 60,000 لیر هزینه داشت. فرهاد اسکایا هرچه بلای بالای رستوران سنگ تمام گذاشته بود از پایینش زده بود. جز شستن ظرف‌ها، شستن توالت‌ها و نظافت آشپزخانه از وظایف ظرفشور بود. محمد سرآشپز به عنوان فرمانده پایین رستوران حالا رئیس پاترونش بود. میدانم اذیت میشد که رئیس رئیسش باشد و گاهی واقعا هم قاطی میکرد. بارها شکایت این وضعیت عجیب و ناهنجار را به فرهاد اسکایا کرده بود. نمیتوانست مثل ظرفشور قبلی به من فوش دهد و داد بزند. نمیتوانست با پیشبند ظرفشویی من را در هیئت پاترونش ببیند. تا چندی پیش رابطهش با من محدود به این میشد که بپرسد برای فردا چه غذایی میل دارم. حالا مجبور بود هرس بخورد، فوش ندهد و ظرفهای درست شسته نشده را به سینک برگرداند. حق داشت. من هیچ وقت استعدادی در شستن ظرف نداشتم. نسرین همیشه میگفت تو عمدن ظرفها را اینقدر کثیف میشویی تا دیگر جرأت نکنم بگویم امشب ظرفها را تو بشور. خدایی عمدی در کار نبود، ولی خیلی هم بی ربط نمی گفت. کل زندگیم در ابعاد 2 ساک و 1 کوله‌پشتی جا شده بود. ساعت 8 شب به مقصد استانبول بلیط داشتم. داشتم از جهنم دنیزلی هم میگذشتم. اتوبوس که به راه افتاد برای فرهاد باریستا وایس گذاشتم. داداش من رفتم. از راه زمینی قاچاق برمیگردم ایران. خیلی چیزا رو حتما تا حالا فهمیدی. یه چیزایی هم هست که نمیدونی. کلید خونم رو گذاشتم زیر گلدون تو راه رو، کلی وسیله باقی مونده، هرچی میخوای لازم داری برشون دار. 1900 تا دپوز دست سلیمان دارم. خونه رو هم خودت زحمت بکش تحویلش بده. اگه تونستی دپوزم رو بگیر، بعدن شماره حساب میدم برام بفرستی. خیلی نیازش دارم. مواظب خودت باش. فعلا خداحافظ. مطمئن بودم در جا به محسن و فرهاد اسکایا زنگ میزند. آنها بیدرنگ حتی شبانه دنبالم خواهند گشت. احتمالاً باور میکنند راهی ایران شده هم. به هر حال اتوبوس را افتاد. دیگر پیدایم نخواهند کرد. باز هم سفری جدید را شروع کردم. 8 ماه پیش شبی در فرودگاه دنیزلی با رویای آزادی از مهریه و شروع یک زندگی جدید با هزاران کیلومتر فاصله از نفرت نسرین و نکبت حاج آقا اردشیر و حسرت صبا و سحر پیاده شدم. امشب از ترمینال دلیزلی خالی و مچاله شده فقط با رویای فرار از هیولایی به نام محسن به مقصدی گنگتر از همیشه می رفتم. خسته بودم، خیلی خسته. آخرین سری ظرف ها رو ساعت 6 شستم. به محمد گفتم 2 ساعتی کار واجب دارم و تا 8 برمیگردم. از پنجره اتوبوس چشم به دشت‌های کنار جاده دوختم. هنوز هوا کاملا تاریک نشده بود. منظره جذابی برای دیدن وجود نداشت. سعی کردم چشمهایم را ببندم. انبوهی از تصاویر مثل بیلبوردهای کنار جاده ظاهر شدند. دندانهای جلوی سبا که پشت آن خنده های بیچاره کنندش نیاز به ارتودنسی داشت. سحر عصبی بود، دماغش باز و بسته می شد و فک پایینش جلوتر اومده بود. پدر چرا یهو اینجوری شد؟ نسرین فاتحانه نگاه هم می کرد و چشمهای شیطان می بارید. هنوز مونده دودمان تو برباد بدم. حاج آقا اردشیر چندش آورتر از همیشه دستی به ریشهایش می کشید. این تازه عقوبت این دنیاست، برزخ و جهنمت که این شکلی نیست. محسن صدایش رو تو دماغی می کرد و گردن درازش رو می رقصاد. دوکی خیلی پدر سوختی، اصلا اون ابلهی که نشون می دادی هم نیستی. خوب فلنگو بستی، هنوز کلی صورت حساب واسه حاجیتون داشتم. مادرم نفرین می کرد، فوش می داد، اوز در آورده بود. پدرم مچاله شده بود، میخواست قوت قلبی به من دهد ولی پرت و پلا میگفت. خیلی خسته بودم. کاش مغزم دکمه خاموشی داشت. کاش زندگی ایستگاه نزدیکتری برای پیاده شدن داشت. نامه 4 به دکتر توکلی. استاد گرامی سلام. رهایی از اندیشیدن برایم فضیلتی دست نیافتنی شده. در بدر سکوتی هستم، شاید از اشغال لشکر فکرهای بی سرانجام آزاد شدم. آرزوی سکوتی مرگبار دارم تا در آن زندگی نکردن را زندگی کنم. چه شاعرانه و فلسفی شد. دوست دارم این بار برایتان لاابالی و آشفته تر بنویسم. ذهنم لجام گسیخته تر از اون است که بشود نظمی را از او درخواست کرد. امیدوارم اینطوری جلسات درمانی من به گند کشیده نشود. اما قبول کنید تراپی دیگر در کار نیست. نه من میخواهم چیزی را به شما بفهمانم و نه شما میتوانید چیزی را به من بفهمانید. وقتی موضوعی برای فهمیدن و فهماندن نیست، چرا خودمان را از گپی چرت و پرتوار محروم کنیم؟ چند ماهی آنقدر فشرده بودم که حسی و وقتی برای نام نوشتن وجود نداشت. اما حالا تا دلتان بخواهد وقت آزاد دارم. رستوران های استانبول ظرفشویی با هیکل و سن من استخدام نمی کنند. عمده روزها و شبهایم را پایین تخت طبقه دوم بوگندوی پانسیونی شبیه طویله در شیشلی می گذرانم، کنار تنگه بسور و ساحل کیلیوس. راستی از وقتی به استانبول آمدم برای ایرانیان اینجا آنلاین و تلفنی مشاوره روانشناسی هم انجام می دهم. چند مشتری پروپا قرص هم پیدا کردم که خیلی هم راضی هستن. در ازای 1 ساعت مشاوره 100 لیر میگیرم، در حالی که برای ظرفشویی حد اکثر ساعتی 7-8 لیر میدهند. دکتر عزیز، حالا که با فراغت بیشتری فکر میکنم، میبینم به چند سوالم اصلا جواب به درد بخوری ندادید. نمیدونم یا جواب نداشتید یا عمدن با تحلیل‌های آبکی بی جوابشان گذاشتید. خیلی از باور نکردنی ها را بدون دلیل مطمئن نمیشود باور کرد. چرا سحر به خودش زحمت نداد حتی برای یک بار بپرسد پدر داری چه غلطی میکنی؟ حتی اگه همه ی نسبتهایی را که مادر و دایش به من میدادن را هم باور کرده بود، نباید یک خط پیام میداد پدر ازت متنفرم، خیلی نامردی. فقط مرا ندیده گرفت. مگر میشود به همین راحتی حذف من از دنیای دختر بزرگم بعد از 18 سال عشق بازی، اینقدر نرم، اینقدر بی صدا، اینقدر خوشخوشان، یعنی آنقدر باهوش بود که میدانست از این انتقامی کشنده تر وجود ندارد. باهوش که هست، میدانم آدم بزرگی میشود، ولی دیگر نه تا این حد باهوش. نه، نمیشود، خیلی مسخره است. باید معنایی برای این حذف حیرت انگیز پیدا کنم. انگار تیرک اصلی باورم به هر نوع عاطفه انسانی فرو ریخته است. هیچ جواب متقاعد کننده برایم ندارید؟ چرا برای سبا سخت نبود پشت بوی زرمیخی نفرت مادرش و جنازه گندیده حقارت داییش بوی تن بابا را فراموش کند؟ چطور نسرین به مقامی از شرارت و سقوط رسید که دخترانش رو گلوله کرد و به قلب پدر شلیک کرد؟ سالها تعفن نفرتش از من زیر دماغم بود. شاید حق داشت انتقام تمام حقارت‌ها و فلاکت‌هایش را از رحم ناخواسته مادر تا زندگی زناشویی از من بگیرد. اما در کدام مرحله نفرت مادری روی گرده کودکانش می‌ایستد تا قدش بلندتر شود بتواند در گوش پدرشان بخواباند؟ این وسط حاج آقا اردشیر را چه کار کنم؟ او را کجای دلم بگذارم؟ در کدام مقیاسی از شرافت این حجم از بیشرفی فرصت تبلور می‌تواند پیدا کند؟ لااقل تکلیف آن نمازهای اول وقت و خمس ها و روزه های مستحبی چه می شود؟ آن حوری های رزرو شده و منتظر چه گناهی داشتن؟ یعنی من تا این حد آلوده و گناهکار و مستحق عقوبتم، اما خودم را به خریت زدم؟ یا کثافت ترین زوایای سرکوب شده اش را فرصتی برای ظهور دادم؟ دکتر توکلی عزیز، تمام مقیاس‌هایم به هم ریخته، عجیب به هم ریخته. خشم، کینه، شرافت، گناه، عشق، تزویر، انتقام. دیگر واقعا نمی‌دانم از بالاترین نقطه شرافت تا پایین‌ترین حد شرارت چقدر راه است. ارادتمند شما امین.